عوضی به اونها بکنیم.
بله.
مضاف بر این که ما در اسلام در بعضی از موارد داریم که فرمودند قرض دادن یه جاهایی ثوابش از انفاق مستقیم بیشتر هستش، به خاطر اینکه قرض دادن آبروی اشخاص رو حفظ میکنه، نظام مالی رو تا حد زیادی مستحکم نگه میداره، ولی انفاق مستقیم یعنی صدقه دادن به صورت مستقیم ممکنه بعضی از این شاخصه ها رو در بعضی از موارد نداشته باشه. اما اجمال قضیه رو میخوام عرض بکنم، نوع نگرش و نگاه ما به دنیا تعیین کننده است که ما چگونه با دنیا در تعامل باشیم.
بله.
ببینید بعضی از ما یا خیلی از افراد در این عالم اینجوری فکر میکنن که به دست آوردن مال در دنیا خودش یک هدفه. این مسئله در بعد دنیویش به اینجا منجر میشه که چرخه اقتصادی دنیا رو به اضمحلال پیش میره. این بحرانهای اقتصادی که ما در دنیا میبینیم خیلیش معلول همینه.
بله.
اما نگرش امیرالمومنین علیه السلام همین در بعد دنیویش رو نگاه بکنیم، ببینیم امیرالمومنین به عنوان یک تولید کننده همیشه در جامعه رفتار میکرده.
بله.
نگرش و رویکرد اقتصادی امیرالمومنین علیه السلام تولید ثروت بوده نه انباشت ثروت. لذا این اشتباه بعضی از ما، گاهی فکر می‌کنیم امیرالمومنین انسان فقیری بوده. نه، اتفاقا امیرالمومنین انسان فقیری از نظر مادی نبوده، ایشون از نظر تولید یک تولید کننده بسیار بزرگی در جامعه خودشون بودن.
بله.
شما میزان نخلستان‌هایی که امیرالمومنین آباد کردند، میزان چاه‌ها و قنات‌ها با توجه به نیاز اون شرایط اون روز و جامعه و اون نقطه جغرافیایی رو نگاه بکنید، ببینید خیلی از افراد اونجا دنبال تجارت بودند. تجارت به معنای واسطه‌ای درست رو راه اندازی می‌کرد. خیلی از نیازمندان جامعه امیرالمومنین علیه السلام به واسطه چاه‌های آب، به واسطه قنات‌ها، به واسطه نخلستان‌ها، به واسطه وقف‌هایی که علی علیه السلام در اثر آبادانی ها داشته، خیلی از افراد به کار می افتادن در جامعه.
بله.
از اون فقر نجات پیدا می کردن. نتیجه تولید ثروت در جامعه یک جامعه پویا و یک جامعه کم فقیره. نتیجه انباشت ثروت در جامعه یک جامعه راکد و زیاد شدن فقرای جامعه است. عیبی نداره، ما میتونیم که تولید ثروت داشته باشیم، آدم ثروتمندی هم باشیم. تولید ثروت ناخودآگاه دیگران رو وارد چرخه میکنه، جامعه رو متعادل میکنه، اختلاف طبقاتی رو کم میکنه. ما چون بحثمون بحث تعادل هستش.
بله.
و حالا روی کرده این شبکه رادیویی روی کرده اقتصادی هستش، وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون جاهایی که تولید رواج پیدا میکنه، ثروت تولید میشه، اختلاف طبقاتی کم میشه. یعنی اختلاف ثروتمندان و فقرا کم میشه، فقرا کار پیدا میکنن. ما الان میگیم مثلا در جامعه همون بعضی جاها ممکنه بحران اشتغال داشته باشیم. چرا؟ چون ما تولید کم داریم. اون جاهایی که یک کارخانه تولیدی ایجاد میشه، حالا به نمایندگی از مشی امیرالمومنین با رویکرد امروزی شما.
بله.
نگاه بکنیم، شما میبینید کارخانه تولیدی وقتی راه اندازی میشه، یه تعداد زیادی از افراد به کار میان،
ایجاد اشتغال.
وقتی ایجاد اشتغال شد، اختلاف طبقاتی کم میشه، جامعه میشه یه جامعه پویا و فعال،
انحرافات اجتماعی کاهش پیدا.
بله،
میکنه.
بسیاری از این آسیب ها. اما اونجایی که انباشت ثروت اتفاق میفته، شما نگاه بکنید ببینید جامعه راکده، یک عده‌ای از هر وسیله استفاده میکنن برای به دست آوردن و جذب ثروت، و این عاملی میشه برای اختلاف طبقاتی، برای زیاد شدن فقرا، برای کم شدن بازار کار، به خاطر اینکه خیلی جاها ایجاد بازار کار با بعضی از منافع دریافت ثروت و انباشت ثروت ممکنه در تضاد قرار بگیره. لذا نگاه امیرالمومنین علیه السلام در این حالی که یک نگاهشون به یک بعدی از دنیا و یک بعدی از آخرت همزمان دارن نگاه میکنن، نگاه تولیدی است، نگاه تولید ثروته، نه نگاه انباشته ثروت.
بله. حاجی، من برداشتم از صحبت‌های شما در پاسخ به سوالی که خدمت ها عرض کردم این هست که ما حد اقل کار این هست که اگر بیایم تولید کننده باشیم، این حد اقلی هست که میتونیم بگیم ما دیگه دنبال دنیا نیستیم، دنبال انباشت سرمایه.
بله بله.
نیستیم.
بله.
برداشت من این هست از سخنان. بله. حضرت عالی،
اجازه بدید من یه داستانی نقل بکنم. یکی از به اصطلاح خدمتکاران امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، میگه ما داشتیم یه چاهی رو حفر میکردیم، رسیدیم به یک سنگ بزرگی در مسیر حفر این شاه. من خسته شدم، آمدم از شاه بیرون، دیدم امیرالمومنین علیه السلام گرمای ظهر بود. به من فرمودن که شما استراحت کن، خودشون رفتند. این نکته اول. ببینید در عرصه تولید کننده و اون کسانی که دارن در اونجا کار میکنند اختلاف رفتاریشون کم میشه.
بله.
دیگه از اون حالت طاغوتی کنار زده میشه. شما در تمام مجتمعهای تولیدی من خیلی دقت کردم، وقتی نگاه میکنید میبینید کارگر و کارفرما توأم دارن جلو میبرند، برعکس بنگاه‌های اقتصادی که فقط به دنبال کسب ثروت هستند. خب این یه آفت بزرگ اجتماعی، این که ما خودمون رو از نظر رفتاری فرد متکبری ببینیم، دیگران رو استثمار بکنیم. ایشون می‌فرماید که امیرالمومنین داخل چاه شدن، من صدای نفس‌های علی علیه السلام رو در اثر زدن ضربات کلنگ به این سنگ بزرگ می‌شنیدم از درون چاه، و انقدر حضرت تلاش کردند تا اون صخره بزرگ شکسته شد و آب در چاه جاری شد.
بله.
ببینید این نوع نگرانی.
بگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارالات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
تابستون شده باز پر هیجان، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
هشتگ خبر.
ساعت 12 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. تمدید مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار تا 26 تیر ماه. سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه هر یک از مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده که تا 15 تیر امسال موفق به تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1401 خود نشده اند، حداکثر تا 26 تیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره اقدام کنند. جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر پرداخت مالیات و عوارض تا زمان اعلام شده با رعایت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت. عزیزان شنونده، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه اقتصاد و فرهنگ. اقتصاد و فرهنگ. خانم ها آقایون سلام، در خدمت جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس امور مالی و اقتصادی هستیم. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر صبوری، سیاست‌های کلی نظام در رابطه با تولید ملی چه سیاست‌هایی هست؟ لطف می‌کنید کمی در این مورد صحبت کنید.
تولید، کار، سرمایه، همه اینها سرمنشه حرکت و پویایی اقتصادی هستند. چرا که تا دو جامعه ای تولید نباشه اقتصاد پویایی نداره و تا کار حمایت نشه انگیزه ای برای سرمایه گذاری نیست و تا سرمایه بومی شکل نگیره هیچ پشتوانه محکمی ما برای تولید نخواهیم داشت، که این سرمایه ایرانی هستش که در هر شرایطی در کشور موندگار و سرمایه همراه با ارق ملی هستش که به تولید شتاب میبخشه.
بله.
پس این سه عامل نه تنها یک سیاست، که تنها راهکار برای ادامه حرکت قطار اقتصادی کشور در شرایط فعلی.
بله. وای دکتر صبوری، در راستای حمایت از تولید چه اهدافی تعیین شده و چه مقدار از اون محقق شده؟ توضیح میدی؟
بله. حمایت از تولید در قالب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری، هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهاست، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، گسترش اقتصاد دانش بنیان و استفاده از منابع ارضی با تاکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی هستش، همراه با ثبات ارزش پولی. ببینید، همه اینها مواردی هست، بخشش هستش که من خوندم خدمتتون، همه اینها مواردی هستش که اگر دقت بکنیم هم حقوق تولید کننده و هم حقوق مصرف کننده رو توامان در بر میگیره، چرا که منافع هر دوتا به هم گره خورده هستش. اگر حقوق مصرف کننده تأمین نشه، تقاضا برای اون تولید از بین میره و تولید کننده هم به تبع اون دچار ضرر و زیان میشه و پایدار نیست تولیدش.
بله.
پس بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وریه. این قدرت رقابت یعنی چی؟ یعنی قدرت رقابت افزایش پیدا کنه. چه زمانی قدرت رقابت افزایش پیدا میکنه؟ زمانی که قیمت محصول مناسب باشه و کیفیت محصول بالا باشه، یا جایی که استفاده از منابع ارضی با تاکید بر نیازهای تولید ملی هستش. منابع ارضی منابعی هستش که کشور از راه‌های مختلفی به دست میاره. پس چه بهتره ما اگر بخوایم این منابع ارضی رو ارزش افزوده بهشون بدیم؟ تنها کار و بهترین کار حمایت از تولیده، یعنی تزریق این منابع به بخش تولید. اونجا هستش که این منابع ارضی ارزش افزوده پیدا میکنه. ما اگر به خاطرم میاد بیش از 10 سال پیش بود، مقام معظم رهبری فرمودن ما باید اقتصادمون به سمتی بره که یک ریال هم به درآمد نفتی متکی نباشیم. یعنی این یعنی یک اقتصاد مولد. در این 10 سال اخیرم ایشون توصیه‌های مؤکدشون در زمینه‌های اقتصادی بوده و همه‌شون هم در جهت استقلال اقتصادی، پویایی اقتصادی و جدا شدن اقتصاد ما از متکی بودن به درآمدهای منابع زیرزمینی هستش. پس بهترین ما که الان داریم از این منابع استفاده میکنیم، بهترین استفادهش میتونه همون تزریقش به بخش تولیدی باشه که چو صد آمد نود هم پیش ماست.
بله.
وقتی که تولید باشه کار هم وجود خواهد داشت و به تبع اون سرمایه ها جذب تولید میشن.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر صبوری. دوستان عزیز، لحظاتی تأمل بفرمایید، برمیگردیم با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ در خدمت شما خواهیم بود. بسیار خوشحالیم که توفیق همصحبتی با شما نصیب من و همکارانم شده. دوستان، برنامه اقتصاد و فرهنگ رو میشنوید با موضوع سیاست‌های کلی تولید ملی در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر صبوری، مدرس دانشگاه و کارشناس امور مالی و اقتصادی هستیم. آقای دکتر، با توجه به مواردی که مطرح کردید، چه اقداماتی در راستای حمایت از کار باید صورت بگیره؟
بله، من دوباره مراجعه میکنم به دستورالعملی که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده. یکی از مهمتریناش توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت. ببینید چه زمانی یک نیروی کار میتونه بهره‌وریش افزایش پیدا بکنه؟ وقتی که انگیزه داشته باشه. چه زمانی انگیزه درش ایجاد میشه؟ زمانی که مهارتی وجود داشته باشه و خلاقیت. دقیقاً سه عاملی هستش که در راستای تولید میتونه نقش خیلی عمده‌ای داشته باشه، یعنی انگیزه، مهارت و خلاقیت. یعنی هر کدوم از اینها وجود نداشته باشه، اون پیشرفتی که ما از تولید انتظار داریم، از تولید به شکل کامل، نه یک تولیدی که روز اول و روز پایانش یک جور باشه، تولیدی که همراه با تغییر، همراه با بهینه‌سازی، همراه با ارتقا یافتگی هستش،
پیشرفت
و ارتقا یافتگی هستش. اون پیشرفت حالا میتونیم نیاز بازار، پیشرفت بر اساس ارتقا، بر اساس نیاز بازار باشه، بر اساس حتی نیاز بازارهای جهانی باشه، بر اساس همه اینها. پس یکی از مهمترین عواملش میتونه انگیزه باشه که اون نیروی کار بایستی درش ایجاد بشه، یعنی افزایش انگیزه در نیروی کار، مهارتی که اون نیروی کار باید داشته باشه و خلاقیت. یعنی شما خودتون دقت بکنید، انگیزه و خلاقیت دو تا چیز جدا نشدنی هستند که مهارت میتونه اینها رو تکمیل بکنه. یکی دیگه مواردی که ایشون اشاره داشتن، ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و بازار کار هستش. یعنی اینکه بازار کار شناخته بشه، مطالعه بشه روی بازار کار، روی نیاز جامعه، روی نیاز بخش تولید، روی نیاز بخش بازرگانی، روی بازار مطالعه بشه، بر اساس نیاز بازار ما بیایم اون مهارت رو ایجاد بکنیم در مراکز آموزشیمون. چون اگر مراکز آموزشی بیان متخصص پرورش بدن، بعد زمینه فعالیتی براشون نباشه، دیگه نه انگیزهی وجود خواهد داشت نه خلاقیتی. پس متناسب بودن مراکز آموزشی، اون تخصصهایی که در مراکز آموزشی ارائه میده و نیاسنجی که در بازار کار شده، یک چیز خیلی مهم هستش که باید در زمینه حمایت از کار صورت بگیره.
بله.
یکی دیگه از زمینه ها، بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار در سطح ملی و منطقه‌ای و جهانی هستش که ایشون فرمودن. ببینید نیروی کار ایرانی، خب با توجه به چیزی که در گوشه گوشه دنیا میبینیم، شاخص هستن ایرانی ها و به چه سطح علمی و فنی رسیدن. این بحث یعنی بحث صادرات ما، صادراتی که همراه با منافع ملی باشه، نه اینکه نیروی کار از کشور خارج بشه. یعنی که این نیروی کار بره همه جای دنیا در راستای منافع ملی ما نقش آفرینی بکنه، یعنی صدور خدمات فنی، صدور خدمات مهندسی و صدور خدمات به کلیه کشورها در راستای منافع ملیمون، که به عنوان مثال اون ارزآوریش برای کشور باشه، نه اینکه ما اون نیروی متخصص رو از دست بده.
بله آقای دکتر صبوری، منظور از سرمایه ایرانی چیه؟ در واقع چه جایگاهی برای اون در اقتصاد تدوین شده؟
سرمایه ایرانی یعنی همون سرمایه ماندگاری که در اقتصاد کشور همراه با عرق ایرانی به صحنه اقتصاد وارد میشه.
بله،
یعنی همون مردم. چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن، سرمایه ایرانی شامل سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و فیزیکی آوردن. یعنی سرمایه انسانی رو ایشون مقدم دونستن بر سرمایه‌های فیزیکی که ما از اون تعریف داریم. پس سرمایه انسانی یک سرمایه هستش که باید به صورت یک فرهنگ نهادینه بشه. سرمایه ایرانی سرمایه انسانی ایرانی هستش. حالا سرمایه فیزیکی و اجتماعی هم در کنار اون وجود داره. دوباره یکی از مواردی که اشاره شده، جلوگیری از راکت موندن سرمایه‌های چه فیزیکی چه انسانی هستش. چه سرمایه‌های انسانی چه سرمایه‌های فیزیکی که وجود داره نبایستی راکت بمونه. اگر راکت بمونه پویایی نداره. چه زمانی اینا میتونن پویایی ایجاد بکنن؟ زمانی که جهت‌دهی بشن، حرکت داده بشن. به چه سمتی حرکت داده بشن؟ بهترین راه همون تولید ملی هستش، یعنی سرمایه های انسانی در راستای تولید ملی و سرمایه های فیزیکی هم در همون راستا جهت‌دهی بشن و حرکت بکنن. نگاه کنید، یک سری رشته هست ما فکر میکنیم که سرمایه انسانی فقط شاید سرمایه فنی باشه در این بخش. شما فرض کنید یک جامعه شناس با مطالعه درست از جامعه میتونه نیازهای یک جامعه رو برای یک محصول، برای مراکز تولیدی، برای بنگاه‌های اقتصادی شناسایی بکنه و به اونها ارائه خدمات بده. این هم همون سرمایه انسانی هستش که در راستای تولید ملی داره فعالیت میکنه. پس سرمایه انسانی لزوماً چند رشته خاص نیست، همه ی تخصص‌ها میتونن در راستای تولید ملی نقش آفرینی بکنن. دوباره یکی از مواردی که ما میتونیم در این زمینه داشته باشیم، تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستش. چرا که زمانی ما میتونیم حد اکثر سرمایه رو جذب کنیم که تنوع سرمایه پذیری وجود داشته باشه، یعنی قدرت انتخاب سرمایه گذار با توجه به سلایق مختلف این سرمایه گذارا بالا بره، یعنی به وجود آمدن بستر مناسب برای سرمایه گذاری همه بخش ها در اقتصاد کشور.
متشکرم آقای دکتر صبوری از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، لطفا ما را همراهی بفرمایید با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ. حمایت از تولیدات داخلی باعث می شود تا توان تولید محصولات راهبردی در کشور افزایش یابد که در صورت تحقق این مهم، وابستگی در بخش کالاهای اساسی به خارج از مرزها کم خواهد شد و در نتیجه قدرت چانه‌زنی در مراودات بین‌المللی بالاتر می رود. چرا که برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد هجوم طرفهای خارجی است، خودکفایی در تامین نیازهای داخلی یک ضرورت غیرقابل کتمان و یک برگه برنده است. به لحظه‌های پایانی برنامه اقتصاد و فرهنگ نزدیک شدیم. آقای دکتر صبوری، به عنوان آخرین سوال، به چه نحوی میتونیم حمایت از تولید رو به عنوان یک خط مشی اقتصادی نهادینه کنیم؟
همونطوری که خدمتتون گفتیم، هر جامعه برای رشد و حرکت در اقتصاد ملزم به این هستش که این عامل رو به صورت راهکار خودش قرار بده و با توجه به این سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، حرکت رو به جلو زمانی شکل می‌گیره که این دستورالعمل‌ها به صورت قوانین شکل بگیره، یعنی به صورت یک شکل قوانین مدون تهیه بشه که بخشش هم در سال گذشته انجام شده و مجریان بر اساس اون قوانین و بر اساس اهداف اون قوانین رو اجرا بکنن و ناظران امر نیز بر اساس این قوانین بر کار مجریان نظارت بکنن. پس این سه تا قسمت که دقیقا وظیفه سه قوه هستش که این سیاست‌های کلی هم بهشون ابلاغ شده، میتونه جایگاه ویژه‌ای رو برای این سه تا عامل ایجاد بکنه در اقتصاد کشور که فراتر از یک سال، دو سال و سه سال قرار بگیره، یعنی به عنوان یک راهکار و به عنوان یک خط مش برای سیاست‌های اقتصادی ما نقش آفرینی کنه.
متشکرم. جمع‌بندی می‌فرمایید از مطالبی که مطرح شد؟
در زمینه تولید ملی، تولید ملی یعنی پویایی اقتصاد، یعنی ایجاد موتور محرک در اقتصاد، یعنی ایجاد کار، یعنی ایجاد ارزش افزوده در منابع کشور. و کار، کار چیه؟ کار یعنی به عنوان منشأ اصلی ایجاد کننده تولید. تولید و کار لازم و ملزوم هم هستند و در پایان سرمایه ایرانی هستش که میتونه در هر شرایطی در اقتصاد کشور حضور داشته باشه. سرمایه ایرانی هستش که میتونه وارد حوزه های خطرپذیر در سرمایه گذاری ها بشه و بتونه اقتصاد ما رو به سمت جلو و به سمت پیشرفت و ارتقا حرکت بده انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر صبوری از حضور گرم و صمیمانه شما در برنامه این هفته اقتصاد و فرهنگ. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ساعت و لحظه‌های بسیار خوب و خوشی رو در این روزها برای شما آرزو می‌کنیم. به امید همراهی شما با برنامه‌های آینده، همه شما دوستان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام در عیدی سعید و فرخنده با نذر قربانی. انی اعلم و ما لا تعلمون. بچه زیباست به یاد نیازمندان بودن با نیت نذر قربانی در چنین عید فرخنده ای.
اگه کسی پول کمک کنه به فقرا و تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه چی میگه؟ فسن و یسر اول الیسر. او را برای پیمودن راه‌های بهتر آماده می‌کنیم.
پویش به عشق علی علیه السلام. کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. شما می توانید نزولات خود را با این کد دستوری به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. معاونت صدای رسانه ملی پویش به عشق علی علیه السلام. بیایید سفره‌دار مولایمان امام علی علیه السلام باشیم.
ای نور چشم عقل و جان بر تخت دل سلطان تویی، چون صد هزاران ماه و خور بی آسمان تابان تویی، هم کوه و هم صحرا تویی، هم گوهر و دریا تویی، صورت تویی، معنا تویی، پیدا تویی، پنهان تویی.
ایده قدیر شد